معیارهای دوگانه در مبارزه با تروریسم است.
رزمندگانی کرد در سوریه یک جنگجوی تاجیک را دستگیر کردند که باور می رود از یاران گلمراد حلیموف یکی از خطرناکترین تروریستان در جهان است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. واحدی مدافع خلق که در شمال سوریه به ضد گروهی به نام دولت اسلامی می جنگد خبر داد که جنگجوی تاجیک دلاور دادایف با دو نفر دیگر از سودان هنگام فرار به ترکیه دستگیر شدند. همراه با خبر که در وبسایت رزمندگان کرد نشر شده است، عکسی سه نفر هست که یکی از آنها به دلاور دادایف ساکن 29 ساله شهر طرفشنی سوخت مانند است. دلاور دادایف ماهی می سال 2015 در ویدیوی تبلیغاتی گلمراد حلیموف پلکونیکی فراری تاجیک ظاهر شد و از آن زمان موردی پیگرد قانون قرار گرفت. در ویدیو این جوانی تاجیک کلاه دارد و در کناری پلکونیکی سابق و در طرف دست راستی او نشسته است. رادیو آزادی با عظیم‌جان دادایف پدر دلاور دادایف تماس گرفت و برای شناسایی هر دو عکس یکی از نوار تبلیغاتی و عکس رزمنده کرد را به او فرستاد. او در صحبت با رادیو آزادی روزی 4 فوریه گفت که در واقع هر دو عکس عکس‌های پسرش است. وای افسود.
البته بازگردد انسان وای گناهش خلاص بگیرد. اگر پرزیدنت انسان عفو بروارد بزن اگر وای شاید اگر عفو کنم خوب بسیار خوب میشه. لیکن وای
یک نماینده از مقامات انتظامی تاجیکستان هم بر رادیو آزادی گفت که دلاور دادایف در جنگ‌ها در سوریه در پهلوی گلمراد حلیموف می‌جنگیده است. معلوم نیست رزمندگان کرد جنگجوی تاجیک را در کجا نگه می‌دارند. از عظیم‌جان دادایف گفت پسرش را باری آخر در نوار تبلیغاتی دید و از آن زمان دیگر هیچ خبری از اون نداشت. دلاور دادایف که در روسیه کار می‌کرد سال 2014 تاجیکستان را ترک کرد و در همان جا موی سرش ریخت. در عکسی نشر کرده رزمندگان کرد پیش سر دلاور دادایف موی ندارد. به قول عظیم‌جان دادایف پسرش در شهر طرفشان داور فوتبال بود و بعدی رفتن بر روسیه عقیده‌اش ویران شد، نمازخوان شد، نه خواهر میگفت نه پدر و نه کسی دیگر.
چیزی با ما تا تو امنیت ما به نمره تلفن دادم و دوستان که اگر ناو دوی تماس کرد ما به زنگ زنید ما چکید تماس تلفن نکرد چکید ما زنگ زنید یکون خط و خبر ندارم آخه.
مقامات تاجیکستان زمانی از حضور او در صف گروه تندرو خبر یافتند که در نوار تبلیغاتی گلمراد حلیموف پیدا شد. ماهی دکبر سال 2015 بر اساس ماده 401 کدکس جنایتی زر خریدی بر ضد او پرونده جنایی باز کردند. گلمراد حلیموف فرمانده سابق نیروهای ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان که سال 2015 به صف گروه دولت اسلامی پیوست در فهرست خطرناکترین تروریستان در جهان وارد شده است. امریکا برای هر گونه اطلاعی ارزشمند درباره او 3 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است و این وعده همانا پابرجاست. سرنوشت گلمراد حلیموف که بارها درباره کشته و یا مجروح شدنش گزارش شده است نامعلوم باقی میماند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازشنامه درباره تنظیم نیروی کاری که حدود 3 سال باز میانی قطر و تاجیکستان بررسی شد، روز 3 فوریه در شهر دوحه پایتخت قطر میانی سومنگول تغایزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و همتای قطریش یوسف بن محمد آل عثمان فخرو با امضا رسید. با امضای این سازشنامه تاجیکستان نیت دارد تا 5 ماه دیگر راه مهاجران را به بازار کاری قطر باز کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علی شیر ظریفی پیشکش می‌نمایم. نورالله محمدلوزاده معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی سازشنامه را برای انتقال کارجویان تاجیک با قطر و دریافت بازار نوی کاری مهم ارزیابی کرد. او گفت در این سمت بعضی رسمیات داخلی دولتی باقی مانده است که امیدوارند تا ماه‌های می، ایون حل می‌شوند. بهرام صمدوف یک مسئول وزارت گفت منظور از رسمیات داخلی دولتی تصویب سازشنامه در پارلمان‌های دو کشور است. به قول همصحبت رادیوی آزادی در سازشنامه همچنین پیش بینی شده است قبل از سفر مهاجران کاری تاجیک با مساعدت کارفرمای قطری زبان عربی می‌آموزند. بهرام صمدوف افزود سازشنامه تنها انتقال کارگران را از تاجیکستان به قطر پیش بینی کرده است و قبول مهاجران از این کشور عربی در نظر نیست. در سازشنامه مذکور از پرداخت حق راکی را تا سغورته، تامین جای خواب، شرایط خوبی کاری و در حالت مجروح شدن یا فوت دیدن کارگر جبران پولی از طرف کارفرما پیش بینی گردیده است. در سال 2022 قطر میزبان جام جهانی فوتبال است. در این مدت در قطر باید ورزشگاه و میمانخانه ها و انشاءات زیادی زیرساختاری بنیاد شود. مسئولین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی نیز میگویند هدف دارند در برابر دیگر نمودی خدمت‌رسانی ها متخصصان و کارگران تاجیک را در اجرای طرح‌های قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال نیز جلب نمایند. کارشناسان میگویند باز شدن راه مهاجرت کاری به قطر که یکی از کشورهای ثروتمند و نیازمند به نیروی کاری به حساب می‌رود تا حد وابستگی مهاجران تاجیک را از روسیه کم خواهد کرد. روسیه کشور اصلی کار و درآمد مهاجران تاجیک به حساب می‌رود و هر سال تخمیناً 1 میلیون شهروند تاجیکستان به آن کشور می‌روند. عبدالله قادری کارشناس تاجیک مهاجرت کاری را آموخته است میگوید با وجود آنکه کار برای مهاجران تاجیک در قطر آسان نخواهد بود، اما در شرایط فعلی تاجیکستان را ضرور است از نظام یک قطبی مهاجرت کاری به نظام چند قطبی تبدیل گردد.
میتونم گفت که مهاجران مهنتی ما که به این کشور سفر میکنند بیشتر ضرورت ها یا نیاز هایی که در این کشور هست در بخش ساختمان، رانندگی و قرار خواهند داشت، یعنی به این طلبات هست در بخش ساختمان و رانندگی.
قطر از کشورهای خردی ثروتمند عربی از تاجیکستان 2400 کیلومتر دور است. تاجیکستان و قطر در کشورهای یکدیگر سفارت دارند. مناسبت‌های دیپلماتیک میان تاجیکستان و قطر سال 1994 برقرار شده. نخستین سفر پرزیدنت تاجیکستان به قطر ماه می سال 2007 صورت گرفته است. قطر در سرمایه‌گذاری چندین لایحه‌های مهم در تاجیکستان از جمله ساختمان بزرگترین مسجد در آسیای مرکزی و ساختمان مجمع دیار دوشنبه سهم دارد. تا توافقی براه ماندن مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به قطر ماه فوریه سال 2017 در دایره سفری رسمی پرزیدنت امام علی رحمان به این کشور حاصل شده است. آن زمان میان دو دولت در مجموع 8 سند همکاری امضا شده، موضوع انتقال نیروی کاری تاجیکستان به این کشور یکی از توافقات اصلی بود. کشورهای دیگری که مقامات تاجیکستان میخواهند همچون الٹرناتیو مهاجرت کاری تاجیکان استفاده برند، کره جنوبی و امارات متحده عرب هستند. با اطلاع مسئولین وزارت مهنت، سازشنامه انتقال مهاجران کاری میان تاجیکستان و امارات متحده عرب به امضا رسیده است. سازشنامه میان تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت مهنتی تا حال به امضا نرسیده است. مسئولین وزارت مهنت ابراز داشتند که بعد موافقه سازشنامه مذکور در وزارت اداره های کشور، آن به جانب کره جنوبی ارسال شده و حالا مقامات کشور پاسخ این کشور را انتظارند.
دسته منتخبی نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی می‌بیند. تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه ورزشی بچه‌های آسیا در سخالین روسیه 3 ورزشکار نورس نمایندگی می‌کنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله فوتبالی تاجیکستان که روز سه‌شنبه 5 فوریه به آنتالیای ترکیه رسید و مسابقات قهرمانی جهان در پیرو آمادگی می بیند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسانی تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. فوتبال بازانی نورسی تاجیک در آنتالیا 3 بازی کنترلی انجام می دهند. آنها 9 فوریه با همسالانشان از باشگاه فرنس واروشی مجارستان و 13 فوریه با باشگاه اکادمیک بولد کلوب گلاتساکسی از دانیا رقابت می کنند. باز یک بازی کنترلی منتخب نورسانی تاجیکستان 18 فوریه دایر می‌گردد که دسته رقیب دیرتر معلوم خواهد شد. زین‌الدین رحیموف سرمربی دسته منتخب نورسانی تاجیکستان روز 6 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی‌های کنترلی در ترکیه برای فوتبال بازان نورسی تاجیک یکی از مرحله‌های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می‌شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می‌گردد. آقای رحیموف افزود:
очень много нужны поездки, выезжать из со своей республики играть сейчас с другими государствами.
Ба мо зарур аст ки ҳарчи бештар ба хориҷи кишвар сафар кунем, бо футболбозони кишварҳои дигар рақобат намоем. Ин бароямон муфид аст, маҳорати бозингаронамон баланд мешавад, таҷрибаи хуби байналмилалӣ касб мекунанд. Дар ин маврид мо тоҷикон метавонем ба дараҷаи аврупоиҳо бозӣ кунем.
Я хочу сказать, что мы таджики, мы тоже можем играть, как на европейском уровне.
یادآور می‌شوم دسته منتخب نورسانی تاجیکستان تیرموه سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا در مالایزیا برنده مدال‌های نقره گردیده، اینچنین به مسابقات قهرمانی جهان 2019 در پیرو راحت گرفت. در مسابقات قهرمانی جهان همگی 24 دسته شرکت می‌ورزد. تا حالا 7 دسته معلوم است. بجز منتخب میزبان پیرو، دسته های منتخب نورسان ژاپن، تاجیکستان، استرالیا و کره جنوبی هر 4 دسته از قاره آسیا، اینچنین زلندیا نو و جزیره های سالمون از اقیانوس به حق شرکت در قهرمانی جهان 2019 مشرف شدند. خبر دیگر، تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین المللی ورزشی بچه‌های آسیا که از 8 تا 17 فوریه در شهر یوژنا سخالینسک یا سخالین جنوبی ولایت سخالین روسیه برگزار می‌شود، 3 ورزشکار نورس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. به اطلاع سازمان ملی نمودهای زمستانه ورزشی تاجیکستان، هر 3 ورزشکار تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها اوید با سلالم و سلالم بزرگ شرکت می ورزند. در بازی ها شرکت ورزشکاران از 20 کشور قاره آسیا، اینچنین از مسکو، توتارستان، باشقردستان، سخا، شرق دور، سیبیر و اورال فدراسیه روسیه در نظر است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان در بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشتند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات آمان. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب. تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب، یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست، اجازت میپرسد من چور ورق چوب کردنی هستم زید نیسته؟ ما میگیم نه، یکان جو نداره، پرابلم نیست. بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبرامیم و میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم، همینه برگردانده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقوات میکند، کمی چیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگی معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه همین چیزهای هستند که مورا امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سبب های آن تمرکز کنیم. به نظر شما سبب های اصلی که سبب های اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود. و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادت‌های هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و آنالیز های بودند، تحقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کرده گی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین سوها باشد، در حالی که ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز همه مشکل است. من منظورم که چون
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم، مثال
در گوشه خود شما.
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس همین من میبینم.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه میدهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پسپردگی در نظام بانکی شکایت کردن و مثلا همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. برخی هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پسپردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر می شود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر می شود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره می بخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما روبرو نشده؟
ما نشده.
خلاص گفتم نظام فعلی از جانب رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به اون بحران، چه اشتباهایی بود که این وضع رو به اینجا رساند به غیر از موتت انتخاب کادر؟ یعنی چی باز چه اشتباهایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک با بحران و حتی با کسادی دچار شدن، امروز هم وضعشون بهتر نشده است؟
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانکو توصیه دهیم
یا
گیم که بایی کنیم.
شما همچون متخصص جوانی بله. با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آده الیف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردین یعنی متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباهایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی ها هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخاب کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه ها هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا پلت حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری ها یا هر مدد نیاز است. این مسئله هم به قبل یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همینطور هم هست، فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که با مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پرلافکا گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانن با روی ارزانتر سودتر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز